که گذشت عنوان برنامه ایست که همینک تقدیمتان میکنیم.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با مجموعه برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز مهمترین اخبار و رویدادهای مربوط به قاره اروپا را مرور و بررسی می‌کنیم. تنش‌های اتحادیه اروپا با لهستان یا پولند در مورد نقض قوانین اتحادیه اروپا از موضوعاتی بود که سال گذشته برای مدتی اروپا را درگیر خود کرد. دادگاه عالی اروپا هم لهستان را به نقض قوانین اتحادیه اروپا متهم کرد. به گزارش روزنامه تاکس شب آلمان، دادگاه عالی اروپا بهار سال گذشته طی حکمی اصلاحات قضایی در لهستان را که موضوعی مورد مناقشه با اتحادیه اروپا بود، نقض قوانین این اتحادیه دانست و شکایت بروکسل را در این باره تایید کرد. طبق حکم دادگاه عالی اروپا، اصلاحات قضایی لهستان در سال 2019 قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. از آنجایی که لهستان از اجرای احکام قبلی دادگاه عالی اروپا امتناع کرد، این دادگاه در نهایت 1,000,000 یورو در روز جریمه را در جریان رسیدگی تعیین کرد. این حکم در بهار به نصف کاهش یافت، زیرا دولت تغییراتی در سیستم قضایی ایجاد کرد. اما از دیدگاه اتحادیه اروپا این کافی نیست. در ماه فوریه سال 2022 کمیسیون اتحادیه اروپا دوباره از این کشور به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا توسط دادگاه قانون اساسی لهستان شکایت کرده بود. تنش‌های بین کشورهای اروپایی به دلایل مختلف سال گذشته ادامه داشت. به گونه‌ای که رئیس کمیسیون اروپا در نطق سالانه خود در پارلمان اروپا با انتقاد بی‌سابقه نمایندگان این پارلمان روبرو شد. چند نماینده پارلمان اروپا در یکی از جلسات پارلمان در تابستان سال گذشته ضمن انتقاد شدید از اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا حین سخنرانی در این پارلمان گفتند فوندرلاین به طور کامل با دغدغه‌های شهروندان عادی اتحادیه اروپا بیگانه است. یک نماینده زن فرانسه در پارلمان اروپا ضمن انتقاد شدید از اورزولا فوندرلاین گفت میلیون‌ها نفر در اتحادیه اروپا به علت تورم چیزی برای خوردن ندارند. یک نماینده مرد آلمان در پارلمان اروپا نیز ضمن انتقاد شدید از رئیس کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد 95 میلیون نفر در اتحادیه اروپا در معرض فقر هستند. بازار فرو ریخته در حالی که بخش تسلیحات و انرژی درآمدهای هنگفت دارند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بر رئیس کمیسیون اروپا گفتند که طبقه کارگر فقیر اروپا نادیده گرفته می‌شوند. نماینده مجارستان یا انگری در پارلمان اروپا نیز ضمن انتقاد شدید از اورزولا فوندرلاین گفت سیاست شکست خورده و رویکرد مداخله جویانه اروپا درباره جنگ اوکراین باعث نشده است این جنگ پایان یابد، بلکه فقط به اقتصاد و مردم اروپا آسیب زده است. نماینده اسلوواکیا در پارلمان اروپا نیز ضمن انتقاد شدید از رئیس کمیسیون اروپا گفت هدف واقعی جنگ در اوکراین این است که آمریکا، اروپا و دنیا را تصرف کند. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز سیاست‌های مهاجرتی اروپا را هدف انتقاد خود قرار دادند و گفتند مهاجران اگر از اوکراین نباشند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. نخست وزیر مجارستان خزان سال گذشته در انتقادی شدید از اتحادیه اروپا گفت که بروکسل طنز بد مؤثر است. به گزارش رویترز، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب 1956 مجارستان و قیام علیه حاکمیت شوروی در این کشور افزود تاریخ گاهی خود را تکرار می کند. خوشبختانه چیزی در ابتدا تراژدی بود، اینک در بهترین حالت کمدی شده است. وی با مقایسه اتحاد جماهیر شوروی و اتحادیه اروپا افزود حاکمیت مسکو قابل اصلاح نبود، اما بروکسل و اتحادیه را هنوز هم می توان اصلاح کرد. اوربان تاکید کرد که سران فعلی اتحادیه اروپا قادر نیستند از امنیت، آزادی و رفاه اروپا حفاظت کنند. اتحادیه اروپا به بهانه نگرانی از نحوه اجرای قانون در مجارستان و سیاست‌های اقتصادی اوربان پرداخت میلیاردها یورو کمک مالی به بوداپست را تعلیق کرده است. اقتصاددانان معتقدند که مجارستان تمایلی برای حل اختلافات مالی با بروکسل ندارد و اقدامات سیاسی اوربان بر کسب بهترین نتایج در انتخابات جون 2024 در پارلمان اروپا متمرکز است. بنابراین نخست وزیر مجارستان همچنان سیاست تقابل با اتحادیه اروپا و آمریکا را ادامه خواهد داد. از موضوعات عمده‌ای که سال گذشته اروپا با آن درگیر بود، ادامه جنگ اوکراین، تقابل کشورهای اروپایی در این زمینه و تبعات آن برای اروپا بود. در این خصوص دعوت می‌کنم اظهارات دکتر سعید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی را بشنوید.
وضعیت قاره اروپا در سال 2023 یا همین سال 1402 شمسی وضعیت متلاطمی بوده. یکی از مهمترین تحولاتی که بعد قاره اروپا تاثیرگذار بوده، ادامه جنگ اوکراین بین روسیه و اوکراین هست که موجب وارد آمدن خسارات بسیار فراوان انسانی و مادی به هر دو کشور شده. اینجا مسئله‌ای که برای اروپایی ها خیلی واجد اهمیت بوده این هست که به همراه آمریکا در واقع با ارائه کمک‌های بی‌سابقه نظامی و تسلیحاتی به اوکراین در صدد این بودن که به اصطلاح مانع پیشروی روسیه بشن و در نهایت موجب شکست روسیه در جنگ اوکراین بشن. اما به رغم تدارک گسترده مالی و تسلیحاتی اوکراین از جانب کشورهای اروپایی و آمریکا و ضد حمله‌هایی که صورت گرفت، این ضد حملات عملاً با موفقیت همراه نبود و مخصوصاً به مسئله صعود شهر استراتژیک آویوتکا باعث شده که اوکراینی‌ها یک گام بزرگ به عقب بردارن و این یک پیروزی بزرگ برای روسیه محسوب میشه. مسئله ای که الان مطرح شده این هست که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلاش میکنه با فرافکنی مسئولیت شکست رو به عهده دیگران بگذاره، از جمله که اخیراً مدعی شد که جاسوسان و ماموران و افراد نفوذی در واقع تمامی اطلاعات مربوط به ضد حملات اوکراین را حتی قبل از شروع اون در اختیار روسیه قرار دادن. اما به هر حال انتظار میره که جنگ اوکراین در سال جدید میلادی 2024 و سال جدید شمسی یعنی 1403 همچنان ادامه داشته باشه. مسئله دومی که اینجا وجود داره ادامه تقابل اروپا و روسیه هست. اروپایی ها از زمان شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022 به همراه آمریکا و در جناح غرب شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم ها را علیه روسیه اعمال کردند، در حالی که تا قبل از اون روسیه شریک تجاری بزرگی برای اروپا محسوب می‌شد. این روند رو همچنان ادامه دادن، هرچند که برخی اقامات اروپایی الان به این جنبندی رسیدن که تحریم های روسیه عملا خوش شکست مواجه شده و اروپایی ها متحمل زیان های شدیدی شدن. یکی دیگر از مسائل در رابطه اروپا با روسیه در واقع بحث انرژی هست. تا قبل از جنگ اوکراین اروپایی ها وابستگی بسیار زیادی تا حدود 80% به گاز روسیه داشتن، اما بعد از جنگ اوکراین در چارچوب تحریم روسیه اونها عملا خط سیر رو تغییر دادن و الان بیشتر متکی بر گاز مایع وارداتی از آمریکا و بقیه مناطق جهان هستند. به طور کلی قاره اروپا در سال گذشته، در سال 2023 و سال 1402 با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد که از جمله اونها اعتصابات و اعتراضات گسترده هم به جنگ اوکراین و هم در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی در کشورهای مانند فرانسه بود. در مورد اروپا اون چیزی که قابل پیش بینی هست این هست که اروپایی ها اکنون با چالش های بزرگ داخلی و خارجی مواجه هستند و مخصوصا مسئله رویارویی روسیه و ناتو با توجه به عضویت سوئد و فنلاند در خیمان ناتو که این مسئله از دیدگاه روسیه اقدامی تحریک‌آمیز در جانب غرب تلقی میشه و همچنین ادامه لفاظی ها و حملات رسانه‌ای روسیه و غرب و اروپا علیه همدیگه، به نظر میاد که در سال جدید هم این روند ادامه داشته باشه.
یکی از تبعات مهم جنگ اوکراین بر اروپا مهاجرت گسترده اتباع اوکراینی به کشورهای مختلف اروپایی بود که این کشورها را دچار مشکلات عدیده کرد. اظهارات دکتر میرطاهر را در این خصوص هم بشنوید.
یکی از تبعات جنگ اوکراین مهاجرت گسترده اتباع اوکراینی به کشورهای اروپایی هست که تعدادشون الان بیش از 10 میلیون نفر تخمین زده شده و اینها در کشورهای مختلف اروپایی پراکنده شدند. به رغم استقبال برخی کشورهای اروپایی اینها مسئله آفرین شدن و درخواست ها برای بازگرداندن اونها افزایش پیدا کرده. مسئله مهمی که نباید فراموش کرد این هست که اوکراین بیشترین زیان رو از این جنگ متحمل شده، چه زیانهای انسانی یعنی تلفات گسترده نیروهای نظامی و شبه نظامی، خسارات بسیار گسترده به زیرساختهای اوکراین که تخمین زده شده حداقل 500 میلیارد دلار در یک دوره 10 ساله برای بازسازی اوکراین نیاز هست و از همه مهمتر انتقال و مهاجرت‌های جمعیتی در خاک اوکراین که اثرات اون برای چندین دهه باقی خواهد ماند و اینکه اروپایی‌ها که اکنون با پدیده مهاجرت غیرقانونی از جانب خاورمیانه و آفریقا مواجه هستند، مسئله مهاجران اوکراینی هم برای اونها مزید بر علت شده و یک ملغمه‌ای رو به وجود آورده که تکلیف اون حداقل در مقطع کنونی مشخص نیست.
شما شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت هستید. در این برنامه اخبار و رویدادهای مهم مربوط به قاره اروپا را در سال گذشته مرور می‌کنیم. بحران مالی از مسائلی بود که سال گذشته قاره اروپا را با مشکلاتی مواجه کرد. به گونه‌ای که ورشکستگی در اتحادیه اروپا به بالاترین میزان خود از سال 2015 رسید. کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل افزایش ورشکستگی‌ها در اتحادیه اروپا نبود ثبات و کند شدن رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه است. اداره آمار اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کرد تعداد شرکت‌هایی که در بازه زمانی بهار تا تابستان 2023 ورشکسته شدند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.4% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است بیشترین افزایش ورشکستگی‌های اتحادیه اروپا مربوط به بخش‌های خدمات اقامتی و غذایی با بیش از 23.9% بوده است. حوزه حمل و نقل و ذخیره‌سازی با 15.2% و به دنبال آن بخش آموزش، سلامت و فعالیت‌های اجتماعی با ورشکستگی مواجه بودند. در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، مجارستان با بیش از 40.8% رتبه اول را در ورشکستگی اقتصادی داراست. پس از آن لتونیا با 24.8% و استونیا با 24.6% در جایگاه بعدی قرار دارند. طبق آمارهای اداره آمار اتحادیه اروپا، ثبت یک کسب و کار جدید در سراسر اتحادیه اروپا نیز 0.6% افت داشته است. رئیس بانک مرکزی اروپا هم تابستان سال گذشته هشدار داد تورم به مدت طولانی در اروپا ماندگار خواهد بود. نتایج نظرسنجی مؤسسه فرانسوی ایپسوس نشان می‌دهد نزدیک به 89% اروپایی‌ها افزایش نرخ تورم را مهمترین دلیل کاهش قدرت خرید خود می‌دانند. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا گفت تورم همچنان در اروپا پابرجاست. لاگارد با اشاره به افزایش 25% نرخ بهره بانکی از تعیین آن به میزان 4% خبر داد و همچنین ضمن تاکید بر کاهش رشد اقتصادی اروپا اذعان کرد تورم در اروپا با کندی به سمت هدف پیش بینی شده که 2% است پیش می رود. موضع ترکیه در قبال اتحادیه اروپا از موارد دیگر مورد بحث در اروپا در سال گذشته بود. معاون کمیسیون اروپا اوایل خزان سال گذشته از ترکیه خواست تا موضع خود را در قبال اتحادیه اروپا، ناتو و ارزش‌های آنها مشخص کند. مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اروپا در گفتگوی با روزنامه یونانی زبان کاترینی در دومین کنفرانس شرق مدیترانه و جنوب شرق اروپا که توسط اجلاس اقتصادی دلفی برگزار شد، اظهار کرد ترکیه باید به صورت شفاف و روشن موضع خود را در قبال اتحادیه اروپا، ناتو و ارزش‌های آنها مشخص کند. شیناس تاکید کرد ترکیه باید بین ما و طرف مقابل یعنی روسیه، ایران، جنبش حماس فلسطین و جنبش حزب الله لبنان یکی را انتخاب کند. این مقام اتحادیه اروپا دولت ترکیه را شریک کلیدی برای ثبات اروپا در مورد مسائلی مانند مهاجرت و تجارت خواند، اما از آنکارا به دلیل مشارکت نکردن در تحریم‌ها علیه روسیه انتقاد کرد. از موارد مواردی که سال گذشته در اروپا جلب توجه کرد، افزایش مخالفت‌ها با رژیم صهیونیستی به ویژه پس از جنگ غزه و کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان توسط این رژیم بود. و طوری که کمیسیون اروپا هم به این موضوع اذعان و اعلام کرد، مخالفت با صهیونیسم در اروپا به شدت افزایش یافته است. همزمان با گسترش موج ضد صهیونیستی در سراسر جهان، شهرهای برلین، پاریس، کوپنهاگ، آمستردام و میلان و همچنین شهرهای سراسر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفر از معترضانی شد که در حمایت از آزادی فلسطین و برقراری آتش بس در نوار غزه شعار دادند. کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد حوادث ضد صهیونیستی در اروپا بیشتر شده است. انزجار از عملکرد رژیم صهیونیستی در بین یهودیان اروپا نیز باعث شد تا آنان همگام با دیگر مردم جهان با برگزاری راهپیمایی‌های متعدد خواستار توقف جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان شوند. از سوی دیگر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سخنرانی خود با موضوع اروپا در میانه دو جنگ در اجلاس قاره بزرگ گفت اروپا در خطر است. بورل در پیامی که در اکس از سخنان خود منتشر کرد گفت اگر بگذاریم پوتین در اوکراین پیروز شود، اگر بگذاریم تراژدی جاری در غزه ادامه یابد، پروژه اروپا می تواند به شکل جبران ناپذیری آسیب ببیند. بحران سیاسی در فرانسه به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و مهم اروپا هم از مسائل مورد توجه در این قاره در سال گذشته بود. از زمان بحران سیاسی ناشی از قانون مهاجرت در فرانسه، آینده الیزابت بورن نخست وزیر و وزرای کابینش در حالی از ابهام قرار گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قول داده بود که برای آغاز سال 2024 یک مسیر جدید داشته باشد. مکرون جلسه روز 3 ژانویه شورای وزیران را در آخرین لحظه لغو کرد و دستور کار رئیس جمهور برای چند روز خالی ماند. الیزابت بورن که از سال 2017 در کنار مکرون قرار داشت، پس از تصویب قانون بحث برانگیز مهاجرت اعلام کرد که او احساس انجام وظیفه دارد و مکرون از وی در سخنرانی سال نو تشکر کرد که شاید تشکری باشد برای خداحافظی. بالاخره در روز 18 ماه جدی دفتر ریاست جمهوری فرانسه از استعفای الیزابت بورن نخست وزیر این کشور خبر داد. یکی از مسائلی که سال گذشته در مورد اروپا وجود داشت، بحران کمبود آب بود. خشکسالی، هدر رفت آب به علت نشتی لوله‌ها و سیاست‌های ضعیف در مدیریت آب، برخی از مجموعه عواملی است که قاره سبز را با مشکل کم آبی مواجه کرد. روزنامه فاینانشیال تایمز اوایل تابستان گذشته در گزارشی خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها در سراسر جنوب اروپا را یکی از بارزترین نشانه‌های مشکل پیچیده و ریشه‌دار کم آبی در این قاره ارزیابی کرد و نوشت با تغییرات آب و هوایی این مشکل شدیدتر می شود. طبق این گزارش اروپا سریعتر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است. اما این روند با مسائل دیگری تشدید شده است. زیرا جریان ذوب یخچال‌های طبیعی آلپ که برای تأمین آب این قاره حیاتی است وجود دارد و علاوه بر این زمین خشک به اندازه کافی آب باران را حفظ نمی کند که خود این موضوع باعث کاهش ذخایر آب زیرزمینی می شود. خاویر لفلایو سرپرست تیم آب در دبیرخانه محیط زیست سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا هم در این زمینه گفت هیچ کشوری در اروپا نمی تواند وانمود کند در مقابل بحران کم آبی محافظت می شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی تعداد و شدت خشک سالی ها در اتحادیه اروپا به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که مناطق و جمعیتی که بین سالهای 1976 تا 2006 تحت تأثیر آن قرار گرفتند تقریبا 20% افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. در این برنامه به مسائل و موضوعات مربوط به اروپا در سال گذشته پرداختیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک و عزیز داریم. در ادامه بحثای گذشته در ماه مبارک رمضان که تقریبا به بیماری ها و امراض مختلف در ماه رمضان پرداختیم، امروز هم میخواییم که در مورد یکی از بیماری های خاصی دیگه و یکی از شایع‌ترین مریضی ها در بدن انسان صحبت بکنیم، در رابطه با بیماری های مختلف گرده یا کلیه. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه هستیم که انشاءالله بتانیم در مورد مشکلات مختلف کلیوی، بیماری های کلیه با ایشان صحبت بکنیم. امروز بدون شک تعریف از فانکشن و فعالیت کلیه ها را با هم خواهیم داشت، بیماری ها و امراض مختلف کلیه را یک مرور خواهیم کرد و ای که سلامت گرده ها در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود، شرایط افرادی که امراض و بیماری مختلف کلیه و گرده دارن، اینا با توجه به مریضیشان چگونه میتونن روزه بگیرن، همه اینا را انشالله در خدمت دکتر صاحب امینی هستیم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شما عزیزان شرمنده برای ارتباط گرفتن و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد، تلفن ها و راه های ارتباطی ما را یادداشت بفرمایین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن ها و سامانه پیامکی ماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که پیام ها و انتقادات و نظراتتان بر ما ارسال کنین تا ما از اونا استفاده بکنیم. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
سپاس و تشکر از اینکه وقت گذاشتین که ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، امروز میخواییم در مورد شرایط افراد با بیماری های گرده یا کلیه در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خواهشمندم که در اول یک خلاصه از عملکرد و نقش و فعالیت گرده ها در بدن ما انسان ها صحبت بکنین که گرده ها و کلیه ها چه رول و فعالیت هایی را در زندگی و سلامت ما دارن، تا بعد ببینیم که در ماه مبارک رمضان که شنوندگان ما روزدار هستن چه نقاط و موضوعاتی را باید مراعات بکنن برای سلامت خود و برای یک روزداری مفید و مناسب.
بله، همونطور که در آیه شریفه می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. خدمتون از کنم طبیعتاً سوالاتی ممکنه برای شنوندگان عزیز ایجاد که آیا ماه رمضان و روزداری میتونه تأثیری بر سلامت داشته باشه یا نه. از جمله این اعضا که خیلی در مورد اون صحبت میشه و یا سوال هست کلیه‌ها هستن که در این مورد بنده در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. کلیه‌های ما که همون قلوه‌های ما دو عضو لوبیایی شکل هستن که در کنار ستون فقرات کمری تقریبا میشه گفت یک پنجم خون بدن رو و خونی که قلب پمپاژ میکنه به خودش اختصاص میده.
بله.
یعنی با وزن 150 گرمی که اینها مجموعاً دارن در میانگین دریافت خون 40 برابر میانگین اعضای دیگه خون رو به خودشون اختصاص دادن و این نه برای مصارف شخصی خودشون هست، بلکه همونطور که شما سوال فرمودید که چطور کار میکنه، در واقع کلیه ها تنظیم کننده ذرات بدن ما، ذراتی که در خون هستن و همچنین حجم مایعات بدن ما هست.
بله.
و دستور خونسازی رو به مغز استخوان ما از طرف کلیه ها داریم، چرا که اکسیژن موجود در بافت های مختلف در کلیه هاست که به پایین ترین سطح خودش میرسه به علت مصرف بسیار اکسیژن که در این عضو وجود داره و اون به علت پمپ های بسیار ریز روی سلول هاست که عمل کرد دارن. در مورد نحوه عمل کرده کلیه ها باید به این شکل عرض کنم که بعد از اینکه خون وارد کلیه میشه، شریان و سرخرگ کلیه به 1,000,000 شاخه تقسیم میشه.
بله.
و هر شاخه وارد یک فضای مدور میشه به نام گلومرول و همون شاخه خودش به 7 یا چند شاخه تقسیم میشه که مونگرک های بسیار ریزی هستن و این مونگرک ها طوری طراحی شدن که میتونن آب خون رو یعنی پلاسما رو از خودشون عبور بدن و اون مایع یعنی پلاسما که البته گلوبول قرمز، پروتئین و امثال اینها نمیتونه عبور کنه، ولی ذرات ریزی که در اون هستن مثل کلسیوم، مثل گلوکوز، پتاسیم، سدیم از گلومرولا عبور میکنن، از مویرک ها وارد فضای توبولی یعنی در واقع لوله های بسیار باریک میشن که اینها پوشیده شدن از سلول های تخصصی و به این ترتیب ما در شبانه روز حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونمون وارد این لوله ها یعنی توبول ها میشه و بازجذب میشه.
بله.
در این بازجذب سلولای تخصصی در قسمت‌های مختلف هر کدوم روی تنظیم ذرات و آب کار می‌کنن. ما ذرات بدنمون به دقت تنظیم میشه.
با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل سنگ گرده یا کلیه دکتر صاحب در جامعه و میان افراد، در ابتدا اگر لطف کنین در رابطه با همین مریضی به ما معلومات بدین که افرادی که مشکل و مریضی سنگ گرده یا کلیه دارن در ماه رمضان اینا ممکن است که دچار مشکل شون و چه کار باید بکنن که در این ماه از نظر مراقبت و حفظ سلامتی روزه بگیرن و مشکلاتی هم نداشته باشن.
متاسفانه سنگ کلیه فقط بحث درد اون نیست، البته مریض یکی از شدیدترین دردهایی رو که میتونه تجربه کنه همین درد سنگ کلیه هست که در زمان عبور سنگ ایجاد میشه، ولی متاسفانه در کسانی که سنگ سازیشون متعدد هست میتونه نارسایی کلیه هم ایجاد کار کلیه رو کم کنه و یکی از چیزهایی که ما رو نگران میکنه علاوه بر این سنگی که از کلیه وارد حالب میشه، این لوله‌ای که بین کلیه و مثانه هست و میخواد عبور کنه، گاهی وقتا اونجا به مدت طولانی گیر میکنه و میتونه ایجاد عفونت ادراری کنه و گاهی وقتا اگه زود درمان نشه این عفونت میتونه وارد خون بشه و بیماری سنگینی محسوب میشه.
بله.
لذا ما توصیه‌مون این هست در کسانی که سابقه خانوادگی سنگ کلیه دارن افراد حداقل یه آزمایش کلیه، یه آزمایش خون بدن، یه آزمایش ادرار و ایرادی نداره که سونوگرافی هم انجام بدن. ما از سنگ‌هایی که هنوز حرکت نکردن در کلیه و هیچ دردی ایجاد نکردن بتونیم آگاهی پیدا کنیم و زودتر درمان رو شروع کنیم. اما در مورد علت سنگ کلیه مستحضرید که علت سنگ سازی دو چیز هست، یا مواد سنگ ساز از کلیه ها بیش از حد دفع میشه، یا مواد مهار کننده که باید در کلیه های ما به طور معمول ساخته میشه و باید دفع شه، اون نقصی در تولید مواد مهار کننده سنگ سازی هست.
بله،
علت این که این مواد تو کلیه هستن به این علتی که ما عرض کردم کلیه هامون حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونه، این پلاسما رو از خودش عبور میده و از بافتهاش عبور میده، بازجذب میکنه، لذا املاح خیلی زیادی وارد بافتهای کلیه میشن. فقط بحث عبور اونها نیست، بلکه بازجذب که میشن از داخل سلولها و کنار سلولها بازجذب، لذا در معرض املاح خیلی زیادی هستن. لذا کلیه طوری طراحی شدن که مواد مهار کننده هم داره، ولی مثل هر بیماری دیگه یک کسی ممکنه که اون مواد مهار کننده رو کمتر در بدنش داشته باشه به علتی نقص که در بدنشون هست، و یا اینکه مواد سنگساز رو بیشتر دفع کنن.
بله،
من از بعضی از مواد سنگساز که میتونم اسم ببرم، کسانی هستن که کلسیوم زیاد دفع میکنن، یعنی کلسیوم مواد غذاییشون هم خیلی زیاد نباشه، ولی به علت نقصی که در بدن اونها هست کلسیوم خیلی زیادی میتونن دفع کنن. این یکی از عوامل است. عامل دیگه اگزالات هست. اگزالات در بعضی کسانی که عاشق مثلا مواد غذایی با اگزالات بالا هستن، مثلا عاشق گوجه فرنگی هستن زور و شب و یا آجیل هستن و زیاد مصرف میکنن، و در قبال این، در کنار این، اسید اوریک، بعضیا تولید اسید اوریک در بدنشون زیاد هست.
بله،
که البته کسانی که گوشت قرمز زیاد هم میخورن، اینها هم مستعد دفع اسید اوریک زیاد هستن. البته یه نوع در مورد اگزالات که عرض کردم در گوجه فرنگی و آجیل و اینها اگه زیاد مصرف بشه میتونه مؤثر باشه. یک نقص در کبد هست که البته شایع نیست، که در اونجا اگزالات به علت اون نقص در کبد ساخته میشه و از کلیه ها دفع میشه. این از موادی که سنگساز هستن، مواد عمده‌ای که سنگ. اما موادی که مهار کننده هستن و بعد بنزی کافی وارد ادرار بشن از کلیه، مهمترین اونها سیتراته. سیتراتی هست که مانع از چسبیدن کریستال ها به هم میشه و مانع از سنگسازی.
بله،
بعضی ها به علت نقصی که در بدنشون هست در سلولای کلیه سیترات کافی نمیتونن بسازن، درنچه اینها هم مساعد سنگسازی هستن. البته کسانی که گوشت قرمز زیاد مصرف میکنن، اونها سیترات ادرارشون کم میشه و به این ترتیب اونها هم مساعد سنگسازی میشن.
بله،
البته کسانی که در کنار این نقص مصرف آبشون هم خیلی کم باشه، مثلا خیلی درگیر کار هستن، تعریق زیاد دارن و توجهی ندارن که بعد به میزان معمول مایه بخورن، خب این هم یه عامل درجه بعدی میتونه باشه. اینها به طور خلاصه عوامل سنگساز هستن. اما در مورد این که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، ضمن این که من از ابتدا عرض میکنم حتما بیماران عزیز با پزشکشون که در جریان ریز کارهای اونا هست، در واقع بیماری اونا و اقدامات تشخیصی و درمانی که انجام شده، حتما با اونا در میان بذارم، ولی بنده اینجا کلیات امر رو عرض میکنم.
بله،
روزه‌داری به عنوان یه پدیده فیزیولوژیکه، یعنی پدیده طبیعی است. یعنی اگر ما مثلا فرض میکنیم یه چند ساعت غذا نخوریم، خب کبد مواد غذایی رو آزاد میکنه. اگر فرض میکنیم یه مدت آب نخوریم، کلیه ها آب بدن رو نگه میداره و اجازه دفع نمیده. اینها پدیده‌ای هستن که بدن به طور طبیعی به اونها واکنش نشون میده. ولی خب کسی ممکنه سوال کنه آیا من که در روزه داری آب کم میخورم ممکنه سنگسازیم بیشتر شه؟ کسی که نقص در بدنش نداره برای سنگسازی، معمولاً این پدیده باعث سنگسازی نخواهد شد. مضاف بر این در روزه‌داری، کسی که برای چند ساعت بیش از معمول آب نمیخوره، مواد غذایی رو هم در کنار اون مصرف نمیکنه. این تفاوتش هست با کسانی که مواد غذایی حاوی مواد سنگساز رو بیشتر مصرف میکنن ولی آب نارش نمیخورن. لذا مواد غذایی که حاوی مواد سنگساز هستن اون هم خورده نمیشه، در نتیجه این یک تعادل بین اینها برقرار میشه.
بله.
و البته خب کسانی که روزه دار هستن وقتی که میخوان شروع بکنن، خب تا دوسیه میشه اول با مایات گرم شروع بکنن، و در کسانی که سنگساز هستن توصیه میشه که در طی شب هم به تدریج یه مقدار که با غذا فاصله داده شد مایات مصرف کنن که تا سحر اون مایات بدن تکمیل هست. و البته خب همکاران تغذیه بارها این رو دوباره تکرار کردن که مصرف میوه و سبزیجات کافی که حاوی فیبر هستن آب رو در روده نگه میدارن و به تدریج این آب رو اجازه میدن جذب شه، یعنی در طول روز آب از روده ها به تدریج جذب، در واقع روده در اینجا در حضور فیبرا مثل مخزن
عمل. خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بعد با حضور دکتر صاحب در خدمتتان خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد، دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر بند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولا هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگن ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن غده لوزال معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه غده‌ای تو غده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت‌ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، و ممنون از اینکه ما را همچنان تعقیب میکنین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب امینی، فوق تخصص امراض کلیه و گرده یا نفرولوژیست، در مورد نقش و فعالیت گرده ها یا کلیه صحبت کردند. نکات بسیار مفید و ارزشمندی را در زمینه عملکرد گرده ها گفتند. همینطور با توجه به ماه رمضان در رابطه با کسانی که مشکل و مریضی سنگ کلیه ها یا گرده دارند مفصل گفتگو شد و در مورد خود مریضی و شرایط روزه گرفتن برای این افراد صحبت های مفیدی انجام شد که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، از اوجایی که کنترل و معالجه فشار خون بالا یا هایپرتنشن هم در حوزه تخصص شماست، لذا یکی از سوالات ایست که آیا علت فشار خون فقط گرده ها و کلیه هاست یا نه دلایل دیگی هم میتونه داشته باشه؟ و دیگه یکی، کسی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن داره آیا میتونه روزه بگیره و چه مسائل را باید رعایت کنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم فشار خون دومین عامل نارسایی کلیه و کم شدن کار کلیه هست بعد از دیابت و قند خون بالا.
بله،
کسی که فشار خونش با رژیم غذایی و مصرف داروها کنترل هست، در روزه‌داری معمولاً دچار مشکل نخواهد شد از جهت کنترل فشار خون، چون داروهایی که در این دوره مصرف میشن معمولاً 24 ساعت رو پوشش میدن و اگر کسی دو بار در روز دارو میخوره، خب میتونه یکیشو در سحر بخوره، یکیشو کمی بعد از افطار بخوره. به این ترتیب معمولا فشار خونها در ماه مبارک کنترل هست، ولی اگر کسی به هر علت ممکن فشارش بالا پایین شه، خب قرص رو میتونه فرض میکنیم مختصری اگه فشارش افت میکنه که معمولا افت فشار نداریم، یه مقدار دارو رو با مشورت پزشکشون کاهش بدن. و خدمتتون عرض کنم یکی از عوامل ایجاد فشار خون رژیم غذایی نامناسب است و وزن بالا. اگه کسی بتونه از این فرصت ماه رمضان استفاده کنه و بتونه یک مقدار وزنش رو و رژیم غذایی و عاداتش رو تغییر بده، خب این کمکی هست به کنترل فشار خون.
بله،
اما در مورد اون نکته دیگه یادم اومد که آیا کلیه ها شایع ترین علت فشار خون هستن؟ نه، کلیه ها شایع ترین علت فشار خون های ثانویه هستن، یعنی فشار خونی که علتش رو ما میتونیم پیدا بکنیم، بیشترین عاملش رو ما در کلیه پیدا میکنیم. مثلا مریضی که دیابتی هست کلیه رو درگیر کرده، این فشار خون بالا میاد و یکی از علل شایع فشار خون به علت درگیری کلیه است. و عوامل دیگه، یا کسانی که کیست‌های متعدد کلیه دارن یا بیماری‌های سیستم ایمنی کلیه رو که بهشون نفریت میگیم، گلومرولوپاتی میگیم و پروتئین و خون و اینها دفع میکنن و بیماری‌های دیگه.
بله،
گاهی وقتا ممکنه مثلا در موارد نادر تنگی رگ‌های کلیه ایجاد بشه که اونم ایجاد فشار، ولی به طور کلی بیش از 90-95% فشار خونها علت اونها تشخیص داده نمیشه. 5-10% ما میتونیم تشخیص بدیم علت فشار خون چیه، بیشتر اونها در کلیه است. بیشتر عللی که میتونیم پیدا کنیم در کلیه ها هستن و به میزان کمتر در قده فوق کلیه.
بله،
اما از اون عللی هم که ناشناخته هنوز باقی موندن، صاحب نظران اعتقادشون بر این است باز هم بیشترین علتش در خود کلیه است.
خب سپاس از محترم دکتر امینی، انشاءالله ما در جلسه بعد باز هم در خدمت ایشان خواهیم بود. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس ما parstoday.ir/dari. خدا حافظتان.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یارو همراه باشید.
بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده.
عیده تا از آباره
سلام، چه حال دارین؟ چه احوال دارین؟ جانتان جور است؟ تیار؟ خب الهی شکر. چی؟ منتظر ما بودین؟ ما خامدیم. چهارمین روز بهارتان مبارک. قبول باشه طاعات و عباداتتان، قبول باشه نمازا و روزه هایتان. امروز آخرین روزیست که ما از برنامه عطر بهار مهمانتان میشیم. دیگه زمان به ما یه اجازه رو نمیده که بیشتر بیاییم به خانهایتان. ما خو خیلی خوش داریم. از همین خاطر آخرین روز برنامه رو غنیمت میشماریم و دوست داریم که بیشتر از شما بشنویم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 پذیرای نظرات و انتقادات شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری و همچنین تبریک و شادباش عید نوروز. من سلیمه غلامی هستم از شنوندگان رادیو دری که امروز هستم در خدمت مجری محترم این برنامه و سایر شنوندگان. تا همون ثانیه آخرش داشتم گفتم واقعا به لطف ایزد بندان خیلی سال خیر و برکتی برای شخص خودم بود و خیلی خوشحال بودم از اینکه به خوبی و خوشی سپری شد و عید به خوبی و خوشی الحمدلله شروع کردم و تا الان هم هستیم دیگه در خدمت دوستان و مهمانان و اقوام و همشهریان و اینها. عید خوبی داشتیم و الحمدلله. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسینی میباشم. سال نو را برای همه هموطنان افغانی تبریک میگویم. آرزوی موفقیت و سلامتی برای هموطنان خود داریم.
به نام خدا، من رویا عسکری هستم. سال 90 همه دوستای عزیزم به خصوص پدر مادر گلم تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که این سال را بسیار خوب سپری کنن مثل سالهای دیگه. بهار همینطور که با آمدنش نوی و زندگی و سلامتی میاره، باید قلبای انسان ها پاک شود. مثلا کسایی که در عید سال پیش با دیگر رابطه خوبی نداشتن، امیدوار هستم که در عید عزیز با آمدن بهار دلاشان را پاک کنند، با دیگر دوستی کنند، صله رحم داشته باشند، خانه یکدیگر بروند تا انشاءالله عید هم در سلامتی رد شود.
این جانب محمد امین امینی از ولایت بلخ، ولسوالی شلگره. سال نو را خدمت همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم و برای همه هموطنان عزیز آرزوی موفقیت و پیروزی از خداوند تبارک و تعالی خواسته و خواهان.
بله، اینجا استدیوی برنامه عطر بهار است. ما در 4 روز گذشته کلی همراه شما گپ زدیم، نظرات شما را هم شنیدیم. میگم واقعا دیدین که چقدر زمان بندی و مدیریت زمان راحت بود؟ البته راحتی بیشتر بر مطرح کردنشه و انجام دادنش یک کم سخت‌تره خب. ولی خب این سختی‌ها می‌ارزه. چرا؟ چون واقعا نتیجه خوبی داره. پس تلاش هم ارزش داره. میفهمین وقتی هر کاری در زمان و وقت مناسب خودش انجام شوه، فکر و روانمون راحت‌تر میشه. دیگه استرس نمیگیریم، دغدغه‌های ما کم میشه، تشویش پیدا نمیکنیم. به نظرتون این خودش کم چیزی است؟ خب به نظر من خو خیلی خوب است ای که آدم فکر کنه در فلان موقع فلان اهداف ما انجام خواهد شد. مثلا در فلان وقت با او جایی که میخواستم میرم یا کار مهم خود در او وقت انجام میتم. این قسمی حداقل از سردرگمی در میاییم، نه؟ درست نمیگم؟
خب ما میخواییم یک آهنگ براتون نشر بکنیم. چند روز کلی کار با هم دیگه انجام دادیم، کلی تمرین کردیم، درست است؟ من میگم اگه باور کردیم که همه چی زمان بندی داره و با موقع اتفاق میفته، اگه اهداف خود شفاف نوشته کردیم، اگه زمان بندی معقول درست برش در نظر گرفتیم، اگه در جهت اهداف خود ما تلاش کردیم، برش قدم برداشتیم، بر رسیدن به نتیجه عجله نکردیم و از قدمایی که برداشتیم مراقبت کردیم، دیگه فقط یک چیز باقی میمانه. بله، فقط یک چیز. او هم ایست که به خودمان ایمان و باور داشته باشیم، مطمئن باشیم که همه چیز به نتیجه میرسه در زمان درست خودش، به شرطی که خود باور کنیم و به توانمندی‌های خودمان ایمان داشته باشیم، خودمان دوست داشته باشیم، با اعتماد به نفس تک تک اهداف خود تیک بزنیم. چرا؟ چون خدای مهربان همراه تک تک لحظات ماست. چرا که خدای مهربان بهترین مدیر و مدبر است و بهترین ها را بر ما خواسته و می‌خواهد.
تو اوج درگیری دستامو میگیری، وقتی حواسم نیست، نزدیکتر از پیرهن یا از رگ گردن، غیر از تو واسم نیست، وقتی حواسم نیست، من عاشقت شدم به تو کم شدنی نبود، دوست داشتنت خدا همیشه واسه من این عبادته، با تو آرومم و خیالم یک عمر راحته، با تو.
اینجا استدیوی برنامه عطر بهار است و رسیدیم به آخرین برنامه از مجموع برنامه های عطر بهار. دل ما خوب بر شما تنگ میشه. یادتان نروه که گپای ما فقط یک یادآوری بود، وگرنه خود نام خدا خودتان فهمیده نفرا هستین و بهتر از ما میدانین. شما خودتان بهترین مدیر زمانتان هستین و پر از اهداف ناب. الهی که در پناه خداوند به همه هدفهایتان برسین و هم در بهترین وقت خودش. الهی که زندگی همیشه روی خوش خدا برتان نشان بده. ما دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم. از استدیوی عطر بهار و از آخرین برنامه عطر بهار، خدا نگهدار.